بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اهل شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر بشهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک إن ربك فعال لما يريد فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. بحث درباره خلود تا حدودی در سوره مبارکه بقره آیه 167 اونجا مبسوطاً گذشت. اون کلمه این بود که آیه 167 سوره مبارکه بقره: و قال الذين تبعوا لو ان لنا كرتان فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. که اطلاق این ظهور در ابدیت داره. اونجا سیدن استاد بحث خلود را مبسوطاً بحث کردن و اونجا را هم مراضی می فرمایید تا اگر مثلا نقاط کمبودی در این بحث بود اونجا حل بشه، با اونجا حل بشه. مطلب بعدی آن است که در این کریمه از بهشت و جهنم و شقی و سعید سخن به میان آمده و این در باری دوزخ فرمود شقاوتمندان که به دوزخ افتادن گرفتار زفیر و شهیق هستن، اما سعادتمندان که وارد بهشت شدن از تنعم و التزاز اونها سخنی به میان نیامده. سرش آن است که سیاق انذار است و نه تبشیر. در بعضی از موارد سیاق تبشیر است، اونجا خصوصیت بهشت و لذت‌های بهشتی رو ذکر می‌کند. اما اینجا که فرمود و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمتون ان اخذه علیم شدید ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخره ذالک یوم مجموع له الناس به ذالک یوم مشهود. این سیاق انذار و عذاب است. لذا در جریان شقاوتمندها اون گرفتاری زفیر و شهیقشون رو ذکر فرمود و این درباره سعادتمندها اون تنعم و لذتشون رو در آیات دیگر ذکر فرمود، نه در اینجا. مطلب بعدی آن است که شاید منتها حالا اون مسئله معدود و اینا هم چون با دال ختم شده بود آیه قبلی اینجا، ولی در این تفصیل جریان شقاوتمندها را قبل از جریان سعادتمندها ذکر. محور اصلی مسئله در اینجا هم جریان خلود بود که ملاحظه فرمودید. مرحوم امین الاسلام طبرسی تو مجمع ادعای اجماع کردن که در جریان بهشت اجماع بر این است که کسی از بهشت خارج نمی شود. سیدر استاد فرمایشون است که این مسئله حق است، تو که شما به اجماع تمسک نکنید، این اجماع اجماع مدرکی است، برای اینکه با بودن این همه روایات و آیات اجماع تعبدی در کار نیست. اگر منظورتون آن است که همگان از آیات چنین فهمیدند، بله این سخن حق است، ولی بخواید ادعای اجماع کنید، مطلب را هم با گذشته از آیات با اجماع ثابت کنید، قبل از اجماع اون ادله تام که آیات روایت باشد مسئله رو تثبیت کرده است. این اجماع مدرکی است، نه اجماع تعبدی. بله، یه وقتی میگن اتفق الکل همگان، اما وقتی میگن اجماع این است، اجماع به عنوان یک مدرک شرعیه دیگه. یه وقتی بگن لختلاف فیه لا خلاف فیه، این تعبیر فقهی است. اما وقت بگن که الاجماع قائمون یا و علیه الاجماع، خب این ظهورش استدلال دیگه. اما یه وقت است کسی از اول که وارد مسئله شود لا خلاف فی انه کذا، خب بله لا خلافه، این سبقه نقل دارد نه استدلال. مطلب بعدی آن است که خدای سبحان کیفرش بالعدل است، اما جزا و پاداش بهشتیان و نیکانی که عطا میکند فوق عدل است، یعنی احسان. این که در دعاها عرض میکنیم الهی عاملنی به فضلک ولا تعاملنی به عدلک، همین است. اگر انسان برابر با عدل محاکم بشود بدهکار خواهد بود، و اگر برابر فضل بدهکار حساب بشود مورد عنایت خدا قرار میگیرد. بالاخره ذات اقدس اله چه در دنیا چه در برزخ چه در معاد قیامت کبرا کیفر تبهکاران را بالعدل میدهد. این اصل برابر این اصل آیه سوره مبارکه امه که دارد جزاء وفاقا، این مطابق با عدل است، یعنی ما عادلانه کیفر میدهیم. و اگر آیات فراوان دارد جزاء سیئه سیئه مثلها، یعنی کیفر ما عادلانه است. اونگاه این سوال پیش می آید که گناه محدود و کیفر نامحدود، این چگونه وفاق است، این چگونه عدل است؟ در قرآن کریم، این که در بحث دیروز اشاره شد به اینکه قرآن گذشته از یتلو علیهم آیاتنا، گذشته از یعلمهم الکتاب، گذشته از یعلمهم الحکمه، یه مطالب تازه هم دارد، اون است که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه حرفای نو دارد، حرفای تازه‌ای دارد. گناه در اونجا یه حساب خاصی دارد، ثواب در اونجا یه حساب خاصی دارد. خب هیچ کس نمی داند که خطر یک درهم ربا چرا اونقدر است. اگر تشبیه است در کلام شاعر باشد احسن هو اکذب هو، بله، اما در کلام کسی است که ما ینطق عن الهواس ان هو الا وحی یوهاست. حال اینها را عرض بکنیم تا ذهن آماده بشود که این جزاء وفاقا حق است، عدل الهی حق است، اما سنجش ما نابه حق. ما خیال میکنیم گناه یک کار عادی است، این چنین نیست. خب این که فرمود یک درهم ربا به منزله 70 بار فرونکار است، این تشبیه شاعرانه است معاذ الله یا نه واقعیتی است؟ مشابه این تو طرف های فضیلت هم هست. خب اینها یک نمونه. همون خدایی که عادل است، همون خدایی که جزاء وفاقا دارد، همون خدایی که جزاء و سیئه سیئه مثلها دارد، و رسولش فرمود که به مردم بگو یه درهم ربا اینه دیگه، یعنی این هم جزاء وفاقاست نه بیشتر، این هم جزاء و سیئه سیئه مثلهاست نه بیشتر. سرش اینه که این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، شما نمیدونید این ربا چه خطر دارد. حالا اینها رو به عنوان نمونه عرض بکنیم تا ذهن آماده بشه به اون مطلب اصلی برسیم. الان شما میرید دانشکده های تشخیصی میشه برای بانکداری و کنکورهاییست و افکار دقیق و عمیق صاحب نظران ریاضی رو برای این رشته میپذیرن. خب اینها جزء عقلای قومن دیگر که میرن درس بانکداری میخونن، کیفیت رباگیری رو، ازدیاد ثروت و تکاثر اموال رو بشه بانک نمونه که صدر و ساقه بانک رباست. حالا اگر نظیر بانک های اسلامی شد، فقهای نظر کردن به عقود اسلامی در آمد، طرفین این مطلب را خوندن و امضا کردن، رو عقود اسلامی شد، مضاربه شد یا اجاره شد، خب مطلب دیگه است. وگرنه اون که حالا شما از ایران صرف نظر کنید، اون چی که در جهان میگذرد به عنوان یک هوش خردمندان برای جمع مال و کیفیت اقتصاد میشه بانکداری. و اساس کارم رباست، اون کار ماست که خب حق العمل است و اون زحمتی که آب و برق و تلفن اینها دارد اون که حلال است، اون چیزی نیست، اما اون سود، اون بهره. شما میبینید کسی که عقل آفرین است، یعنی ذات اقدس اله، میفرماید رباخار مجنون است، دیوانه است. میگید نه، درو صبر کنید ببینید بعد از مرگ این به صورت دیوانه محشور میشه یا به صورت آدم عادی. اونایی که قالوا احل الله انما البيع مثل الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واهل الله البيع حرم الربا. خب قیام این قیام مخبطانه است. یا آدم دیوانه را اگه شما زنجیر نکنی که پاشدنش منظم نیست که. فهم ما اینا رو ناچارم زنجیر بکنیم، خضوع و فوق اللوح ثم الجحیم سلو، اینا رو با زنجیر میبریم وگرنه مزاحم دیگرانن، چون دیوانن. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اینا جن زدن مخبطن. خب این که به حساب مردم یه عقل ناب می آید، به حساب عقل آفرین جنون می آید، معلوم میشه پشت پرده یه سلسله مطالبی هم هست که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است که عقل ما واقعا بهش نمی رسه. چجوری این آدم فعال صاحب فکر متفکر ریاضی که توانست یک ملتی رو در این مدت کوتاهی سرکیسه کنه به عنوان بانک ربوی، چطوری دیوانه است؟ همون ما این رو زنجیر بکنیم که مزاحم دیگران نشه. این خضوع و فوق اللوح برای همینه. این لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. نمونه دیگر، همون خدای عدل حکیم این مسائل کفارات رو بررسی کرده دیگه. فرمود اگه کسی معاذالله روز ماه رمضان عالمن آمدن با یک جرعه شراب روزش باطل کرد، این به جای یک روز، یک روز غذا باید به جای بیره یک، 60 روز باید کفاره به جای بیره دو، یه بنده باید آزاد بکنه سه، و اطعام ستی مسکین هم هست 4، غذا داره با اون جمع بین کفارات. خب حالا شما بگید که اگر جزاء وفاقاست، جزاء و سیئت سیئت مثلاست، این یه روز خورده باید یه روز بجا بیاره. چرا یه روز؟ 61 روز یه روز غذا داره، 60 هم کفاره. خب این رو همون صاحب جزاء وفاقا گفته دیگه. صاحب سرش اینه که واقع ما نمیدونیم گناه یعنی چی، چه میدونیم گناه چیه. از اینکه جلوتر میریم حالا اینها روشن بشه تا بیان زینب کبری سلام الله علیها مشخص بشه که اینها شاعرانه نیست. ذات اقدس اله با گفتن این بیان ها کم 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 ذهن رو آماده کرده، به ما فرموده میدونی خطر بعض از گناهان چیه؟ در سوره مبارکه حامیم اونجا به این صورت فرمود، حامیم شورا، در حامیم عین سینقاف، حامیم شورا، اینا که منکر وحی بودن در باره وحی دهنکجی کردن، فرمود نگه کذالک یوحی الیکه و الالذین من قبلک الله العزیز و الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. آیه 5، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکتو یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. میدونید شما کی رو اهانت کردی؟ کی رو اهانت کردی؟ چیزی رو اهانت کردی که هنگام نزولش از محضر ذات اقدس اله تا به قلب مطهر پیغمبر این آسمان ها نزدیک بود متلاشی بشه، برای وحی دارد میاد. شما چه میدونید وحی چیه؟ تکاد و سماوات و یتفتر نه، برای اینکه حضرت وحی میآید آسمان ممکن داره ریز ریز میشه، شما نمیدونی چی داری میاد. این فقط پیغمبره که رو تحمل میکنه. شما با این طرفی تکاد و سماواتو یتفترن من فوقه، نه از بالا شکاف برمیداره. خب حالا اگر یه وقت یه سنگ 5-6 کیلویی بالای این سقف مسجد اعظم، پشت بام مسجد اعظم بیاد که این فرو نمیریزه که، اما اگه یه بمب بیاد بالاخره منفجرش میکنه دیگه. فرمود آسمان ها تحمل این وحی رو ندارن، این حضرت وحی است، این رو انسان کامل فقط با تحمل کنه. شما این طرفی تکاد و سماواتو یتفترن من فوقهن، اونگاه معلوم بشه. بیان نورانی زینب کبری سلام الله علیها در کوفه اون خطبه رو ایراد کرد که فرمود میدونید ای کبدن رسول الله صلی الله علیه فرایتم و ای حرمتن هدکتم، شما کاری کردی که یکاد و سماوات کذا و کذا ممکن بود نزدیک بود آسمان ها متلاشی بشه. همینه دیگه، اگه کسی درک بکند اثرت هم تای قرآنه، اون خطبه نورانی رو با جان قبول بکنه. فبود شما خیال نکنید یا عربی رو کشتید یا یک آدم عادی رو کشتید یا پسر پیغمبر رو کشتید، ولی الله رو کشتید، همتای قرآن رو کشتید. میدونید چه کار کردید؟ تکاد السماوات تفتن برو. این همون بود که وجود مبارک امام سجاد فرمود انته به حمد الله عالمتون غیر معلم فهمتون غیر فهم. این امضا کرده اسمت حضرت را، امضا کرده ولایت حضرت را. وقت این میشه اگر چنونچه کسی این کار را کرده، وحی رو معاذ الله به بازی گرفته، وحی رو گفته افیونه، همه اینها رو مسخره کرده، خدا و قیامت و خب چنین کسی او حداقلش خلوده. آدم وقتی به اینجا برسه میفهم حداقلش خلوده و خدای سبحانه به حداقل جزا داده. اگه انسان ده تا خلود داشت این کیفر ده تا خلود باید میداشت، به اینکه این که مال مردم نگرفته که، اینکه زمین رو منفجر نکرده که، یه چیزی که از سماوات بالاتره، از عرضیم بالاتره، از همه چی بالاتره، همین رو بابا مسخره گرفته. گناه اینه. حالا از همون نمونه های ساده انسان شروع میکنه، اونگاه برش روشن میشه که در افتادن با وحی خدا یک درهم میشه کذا، یک شربت، یک جرعه شراب در ماه رمضان میشه 61 روز روزه و 60 مسکین و اتق رقبه. و گناهان دیگری هم که مشابه این کفارات سنگین و ثقیلی هم به همراه دارد، همه اینها جزاء وفاق است. این تو نیست که معاذ الله جریان قیامت روی عدل باشد اما تدوین احکام شرعی معاذ الله عادلانه نباشد که، این تو نیست که. بنابراین این اشکال برای آن است که ما قرآنی حرف میزنیم و ادبی فکر میکنیم، انسانی فکر میکنیم، بشری فکر میکنیم. خب اگر قرآنی حرف میزنیم باید قرآنی فکر بکنیم. در فضای قرآن درگیری با وحی و نبوت و اثبات چقدر سخته؟ ما بگید این شخص 80 سال گناه کرده 80 سال بچشه؟ اینه، این یه لحظه هم اگر منکر بشه، مرتد بشه، با چیزی طرف شد که آسمان ها و زمین به ارزش او نیست. بنابراین اگر مسئله گناه در فضای مذهب روشن بشه، مسئله خلود کاملا حل. یعنی ما هیچ برای ما سه دو تا چهار تاست که اگر این شخص بیش از این هم عمر می داشت و معذب بود، میل جا داشته خدا رو تعظیم بکنن، برای اینکه این با وحی طرف شد، اینکه با مال مردم طرف نشد که. عمده اون وحیه، یعنی چیزی که آسمان ها تحمل نمی کنن. و اگر ذات اقدس اله که آسمان ها را آفرید ما یمسکون الا الرحمن نگه نمی داشت منفجر می شد. خب کی آسمان ها را نگه می داره؟ ما یمسکون الا الرحمن ولئن زالتا ما یمسکون و مو سماوات و ارض رفع از سماوات به غیر عمد ترونها ولئن زالتا ما امسکهما من احد من بعده ما فر نگرش می داریم. حالا این قول ثقیل داره میاد از فوق عرش این سماوات رو میخواد طی کند بیاد بغل مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله، اینا میخواد بتراشی بشه، ما نگرش داشتیم. تکاد و سماوات توی دفتر نمی فوقنه. بنابراین الان برای ما همطور که روز روشنه مسئله خلود روشنه. اگر کسی بدون وحی یعنی چی، گناه در برابر وحی چیدی، مسئله سقال کردن وحی یعنی چی، این عدلش همین خالدین فی ابد است. این یکی. مطلب دیگه همان است که تو سوره مبارکه انعام هم قبلا اشاره شد، فرمود به این که اینا اصلا یه وقت از کسی معاذالله یک گناهی رو کرده بعد توبه کرده برگشته انابه کرده الا الذين تابوا و بینوا و اصلحوا و اولئک توب علیهم و انا التواب الرحیم. یه وقت اصلا نه، گناه برای او طوری شد که این ملکه شد برای او، رسوخ کرده، دست بردار نیست. دیدید یه آدم بد دهن فحاش زیر شلاق هم باز فحش میگه؟ این همینه دیگه. تو خوابم هم فحش میگه؟ این همینه. بعضی از تبهکاران و معصیتکاران کسانی هستند که دو جهنم هم که برن تو سوخت و سوز هم گرفتار بشن باز خدا رو قبول ندارن، باز به مالک میگن که مالک سلام الله علیه مسئول دوزخ، به مالک میگن که به خدای خودت ما که قبول نداریم، به خدای خودت بگو جان ما رو بگیر ما راحت بشیم. یا مالکو لیغز علینا ربک، نه ربونا، ما که قبول نداریم. اینه اینجورن. البته یه عده که گناهانشون بون حد نرسیده است میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نامتر، بالاخره ربنا رو دارن. اما یه عده اونقدر لجوج و عنودن که در جهنم هم به مالک میگن برو به خدات بگو. یا مالکو لیقض علینا ربک، که بعد پاسخ میآید اونجا جای مرگ نیست، نظیر اون که در آیات سوره شمس و اعلا و اینها آمده است که سم لا یموتو فیا ولا یحیا. خب نمی میرن تا راحت بشن، نه حیات بی آزاری دارن. در سوره مبارکه انعام آیه 27 و 28 اینه. قبلش این بود که اینا اصلا میان در مجلستون میشن که حرف خودشون رو بزنن، نمیان حرفت رو گوش بدن که. و من هم من یستم او الک و جعلنا على قلوبهم اکنتا یفقهو و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آویت لا یؤمنو بها. آخه برای هر معجزه که پیشنهاد دادن آوردی، هم معجزه قرآنی اینا که از طرف خود ما بود، هم جریان شق القمر و معجزات دیگر بود که دیدن این گروه. به این یرو کل آیت لا یؤمنو بها حتی اذا جاؤو که یجادلونکه، اصلا میان که حرف خودشون رو بزنن، نه که حرف در گفتمان و گفتگو و اینا نیست، اینا میان که حرف خودشون رو برای تو تحمیل کنن، همین، نه که حرف خودشون رو بزنن حرف تو رو هم گوش بدن بعد جنبندی کنن. حتی اذا جاؤو که یجادلونه که یقول الذین کفروا این هذا الا اساطیر الاولین، همش که آمدن میگن این افسانه هاست دست بردار. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، اینا هم ناهی هم هم نائی، نائی یعنی دور، که میگن حج تمتع مال نائی است. اینا هم خودشون از حق دورن، هم دیگران رو به عنوان نهی از معروف از دین دور میکنن. اینا هم ناهی عن المعروف هم نائی عن المعروف. و هم ینهون عنه و ینعون عنه و و یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا مال دنیاشون، اما در قیامت ورود هر از وقف علی النار اونگاه فیقول فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا و نکون من المؤمنین. پاسخش این است بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، ولی این یک ترفند بیش نیست، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. اینجا یه ترفند دروغی دارن اینا. اگر اولا با لوی امتناعی ذکر فرمود برگشتون به دنیا محال است، چون بسای دنیا برچیده شد، زمینی نیست، آسمانی نیست، یوم توبت در عرض و غیر عرض و سماوات، اصلا رجوع به دنیا محال است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا ذات اقدس الا معدومات رو میدونه؟ فرمود نه تنها معدومات رو میدونه، ممتنعات رو میدونه. یک، نه تنها ممتنعات رو میدونه، ممتنعات علا فرض وجودها چه میشوند میدونه. بعد به این آیه 28 سوره انعام استشهاد فرمود، فرمود که رجوع اینها با دنیا محال است. خود دنیایی نیست که صاحب انتها موضوع اینا کجا بیان، برای اینکه ارض و سماوات بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطفیات بیمینه زرزرت ساعت شیع و نظیم یوم تبدل در ارض و غیر ارض و سماوات، کل نظام عوض شد، حالا وارد صحنه قیامت شدن. خب وقتی دنیا نیست اینا کجا به دنیا برگردن؟ میفهمد که رجوع به دنیا که محاله. بر فرض محال اینها از آخرت به دنیا بیان، همون انسان تبهکارن. این رو حضرت فرمود که خدای سبحان ممتنع علا فرض وجود چی میشود هم میدانه. ولو ردو لعادو لمانو ان. خب این ملکه سوخت و سوز درش هست دیگر، این هست، این جزا ان وفاقه هست، این جزا سیعت ان سیعت و مثل هست به ماننده آن. بنابراین این چنین نیست که ما اون اعتقادها و اخلاقها و نیتهای شوم و اهانتهای به وحی و نبوت رو معاذ الله در حد گناهان عادی بدونیم. بگیم مثلا 20 تومن مال مردم گرفته، حالا 100 تومن بده، چرا نحو نامحدود بده؟ از اون قبل نیست. این مثال با ممثل یکی نیست، این تشبیه مال قیاس و قیاس مال فارغ است. خب روی این تحلیل ها جریان خلود هیچ محذوری ندارد، منتها عمده تصور نظری است که اصلا گناه یعنی چی، ذنب یعنی چی، وحی یعنی چی. همین است، نیت همینه. این بیانی که تو آیه 28 سوره مبارکه انعام بود بیانگر همون روایاتی است که بخشی از اون را مرحوم شیخ انصار اسماعیل علیه تو رسائل نقل کرده، با اینکه همه فقها رضوان الله علیهم فتوا دادن به اینکه انسان برابر نیت مؤاخذه نمی شود. کسی نیت خیر داشت موفق نشد، در پاداش در نامه عمل او ثواب می نویسند، اما نیت گناه داشت وسیلش فراهم نشد، اون کسی که باید بیاد با گناه بشه حاصل نشد، این فقط نیت گناه داشت، گفتن این بخشوده می شود. با اینکه نیت گناه، همت گناه را گناه ندانستن، معذرت در اون روایت دارد که چون نیتش این است که اگر گناه اگر تا مدت طولانی بمونه گناه بکنه، یعنی ملکه شده. اون بیان نورانی حضرت برگرفته از همین آیه 28 سوره مبارکه انعام میتونه باشه که ذات اقدس الله فرمود این در درونش اون الهاد نهادینه شده است، اسم ما قبول نداره. همین که فشار برداشته بشه بر فرض بره دنیا، لعاد لمانه هم، این البته خلود میاره دیگه. این نار الله المقدر تتلی و الافعده است و برای همیشه هم مخلده. نه، اونا هم در همون فشار خیلی ها بودن که در حال عذاب یک ترفندی داشتن، همین که نجات پیدا کردن دوباره برگشتن. در همون صدر اسلام اینطور بود، بعضی که اسیر میشدن، مخصوصا کسی که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را حج کرده بود و در جنگ اسیر شد و بنا شد که او را از پا در بیارن، این درخواست عفو کرد، دیگران هم درخواست عفو کردند و بعد این آزاد شد، دوباره رفته همون بساط حج به رسول خدا رو راه اندازی کرده. بعد در یه بخش دیگری که گرفتار شده، یه کسی به حضرت عرض کرد که من منتظر اشاره چشم شما بودم که او رو از پا در بیارم. فرمود انبیا با اشاره کسی رو نمی‌کشن، ما اگر کسی رو می‌کشیم فتوا میدیم، حکم میدیم، علنی مخفیانه کسی رو بکشیم، اینجوری نیست. ولی این که الان شما دوباره آمدید گفتید که این آزاد بشه و عدیب است و کذا، لا یلدغ المؤمنون من جهرین مرتین، حکومت ما از یک سوراخ دو بار گزینه نمیشه. یعنی یک کسی که عاقل است وقتی دستش رو داشت توی سوراخی، حالا داشت سبزی میچید یا جایی داشت چیزی جمع میکرد، سنگ جمع میکرد، بالاخره دستش گذاشت تو سوراخی، اونجا مار بود و دستش گزید، این ملدوغ شد، لدیغ شد از یک جوهری، از یک سوراخ یک بار. دیگه بار دوم انسان عاقل دستش تو اون سوراخ نمیذاره. حضرت فرمود لا یلدغ المؤمنو من جهرن مرتین، یه بار اینا آمدن وسیله شدن و بخشیدیم، بار دوم دلیل ندارد ما عفو بکنیم به کسی که با نظام اسلام مخالف است. غرض آن است که بعضی ترفندشون اینه وقتی عذاب ببینن ور میگردن، اونا که البته خدای سبحان میداند که چه گروهی در درونشون چیست، اونا که واقعا توبه کردن خدا عفو میکند، اما اینا که لو ردو لعادو لما نهوان جا برای عفو ندارد، که اینا برگردن دوباره هم یه عده گرفتار بکنن. خب در این بخش فرمود به این که خب این حبس ابدی که میکنن، فلان کس گناه کرده حبس ابد میکنن، این رو محکمه در جریان مفسدان و محاربان که سه نفر در قتل یک دفعه شریک بودن، در جریان محارب که یک کسی اساسی رو غارت میکرد، یک کسی دیدبان بود، یک کسی شمشیر داشت، اون کسی شمشیر داشت و تشهیر سلاح کرده بود، او رو اعدام میکنن، اون کسی که اساس غارت کرده بود اون حبس ابد دارن، اینی که دیدبان بود تسمل و اینا چشماشو کور میکنن یا میکنن. خب حالا اونی که حبس ابد میشه، بالاخره این یک شب گناه کرده دیگه، یه روز گناه کرده دیگه، این حبس ابد جزا آن وفاست دیگه. هر از اینه که آدم که گناه را بدونه که گناه چیست، اون وقت برو با مسائل دنیایی و با تخلف قانون و امثال زاله مقایسه نمی کنه. خب بله عدل است، اما معصیت چقدر است چیست، اون باید مشخص بشه دیگه. یه وقت هست کسی به یک انسان عادی سب میکنه، خب کیفر او مشخص است. یه وقتی معاذالله پیغمبر رو سب میکنه صلی الله علیه و آله، این حکمش اعدام دیگه. خب اینی که در فقه هم هست، به فقها هم رضوان الله علیهم بهش فتوا دادن، چطور حالا سب به پیامبر میشه اعدام؟ این تبعیض است. این به عنوان که ابن عبدالله هست، ابن آمنه است، یا عرب مخصوص است، اینه یا صاحب اون وحی است که تفتر تفاد و سماواتی تفتر دمی فوقنه، اون مقام را این شخص دارد سب میکند. یه وقتی نمیشنست این آقای کیه، خب نمیشنست کیه و دید راه تنگ شده، یه بددهنی و کجدهنی نیست به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده، این که خوبش اعدام نیست. حالا یه عربی حضرت نشناخته بود، خیال کرد که یه عرب رهگذریست و جاش تنگ شده، یه بددهنی کرده، این سب که اعدام نمیاره، که نظیر سبای دیگه است، اگه تعذیری داره هر چیزی که هست بخش بود. اما اگه کسی نمیدوند آلمن آمدن که این پیغمبر است، در حقیقت دارد اون وحیی که تکاد و سماواتی تفتر من فوقنه او رو بد میگرد، خب این حکمش اعدامه دیگه. شما این در اینجا مسئله مخالف هم که پیدا نمی کنید. از اینه که زن چیست و انسان با چی طرف هست، با کی طرف هست. اگر واقعا مسئله گناه مشخص شد، هرگز گناه‌های اعتقادی، الحاد در برابر خدا، الحاد وحی و نبوت و اینها را با گناه‌های عادی محکم و قانون و امثال ذالک مقایسه نمی‌کند. قهرن جزاءً وفاقا با ابدیت مخالف نیست. در جریان سعادتمندی فرمود به این که و اما الذین سعیدوا فی الجنت خالدین فی ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، که عرض شد غالبا باید سعیدو قرائت میکردن ولی سعیدو قرائت شده است، اگر اسعیدو بود محذوری نداشت، اما سعیدو قرائت کردن معیتش همون آیات سوره مبارکه مؤمنون و نور و مانند آن است که اگر فضل الهی نبود هیچ کدام از شما نجات پیدا نمی کردید. آیه 21 سوره مبارکه نور این است: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. شما مدیون لطف الهی هستید، برای اینکه فطرت رو به شما دادن، اون الهام رو به شما دادن، و اما انسان حسگرا گرفتار همین چشم و گوش، هرچی دید میخواد، هرچی شنید میخواد، میطلبد. و اگر فضل الهی نبود شما اهل طهارت و نمو نبودید. اما روایاتی که در تفسیر شریف تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده، گرچه تطبیق شده بر جریان خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تطبیق شده بر جریان برزخ، اما باید با سیاق آیات موافق باشه. در این تفسیر، در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم ذیل این آیه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، غالب این روایات رو تو تفسیر کنز الدقائق مشهدی اونجا اشاره شده است، یه مقداری هم مطرح شد. ایشون اینجا نقل فرمودن که ذالک یوم مجموع له الناس به یوم مشهود، یعنی یشهد علیهم الانبیاء و الرسول و ما نؤخر الا لاجل معدود، را بعد میفهمید به اینکه فهازاه و فی نار دنیا قبل القیامه. چون جریان برزخ برای کسانی که در دنیا هستند در ردیف آخرت است، برای کسانی که در آخرت هستند در ردیف دنیا است. لذا آخرتی ها، اخروی ها به کسانی که از برزخ وارد آخرت میشن میگن کم لبستون فل ارزه مدد سنین، چند سال تو زمین بودید؟ قالو یومن او بعض یومن، این برزخی که ممکنه سالها طول بکشه نسبت به اون هشت اکبر که آدم میبینه، میبینه به اینکه یه روز یا نصف روزه. در اونجا دارد تازا فی نار دنیا قبل القیامه ما دامت السماوات و الارض و اما الذین سعیدوا فی الجنت خالدین فیها، یعنی جنات دنیا التي تنتقل الیها ارواح المؤمنین ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطا غیر مجزوز، یعنی غیر منقطع. این فرمایش فی الجمله درست است، اما با سیاق آیات هماهنگ نیست. سیاق آیات مربوط به ذالک یوم مشهود است. جریان برزخ درسته، منقطع الاخر هست، هم برای مؤمنین هم برای کفار، اما ظاهر آیه درباره یوم مشهود مجمون و له الناس و یوم مشهود است که مربوط به عذاب اخروی است. الحمدلله.